واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، خوش آمدین به این بخش از برنامه شامگاهی از واشنگتن. به اتفاق همکارانم در این بخش مشروع خبرها و گزارش هایی را از اقصی نقاط جهان تقدیم می کنیم. در بخش گزارش ها سفر نانسی پلوسی از کنگره از قانونگذاران برجسته ایالات متحده آمریکا در رأس هیئتی به کابل و ملاقات با رهبران افغانستان، اعتراض تعدادی از خانواده های دانش آموزان مکاتب افغان ترک در کابل، و همچنین گزارشی داریم از کمیته مسئولیت خبرنگاران که در مورد خشونت ها در برابر خبرنگاران در سال 2018 گفته که افزایش یافته است، و سایر مطالب دیگر که تهیه شده است. پیشتر از همه قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم می‌کند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. یک هیئت کنگره ایالات متحده به رهبری نانسی پلوسی به کابل رفته و در ملاقات با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان دستاوردها و پیشرفت‌های حکومت وحدت ملی را در 3 سال گذشته امیدوار کننده خوانده، گفته است که این روند باعث ایجاد صلح و ثبات در افغانستان خواهد شد. خانم پلوسی، رهبر اقلیت‌های دموکرات در کنگره ایالات متحده، همچنان گفته است که آمریکا متحد است تا به کمک‌هایش در راستای مبارزه دوامدار بر ضد دهشت افغانی ادامه دهد و به حیث یک متحد استراتژیک در کنار افغانستان باقی بماند. در این دیدار جمهور غنی تحولات ایجاد شده از تطبیق استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان را در مبارزه با دهشت افغانی مثبت خوانده است. عبدالله رئیس جای افغانستان نیز گفته است که همکاری ایالات متحده با کابل باعث سرکوب دشمنان مشترک دو کشور و رسیدن به اهداف مفید خواهد شد. شرح بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان میگوید که مسکو و طالبان ادعاهای واشنگتن را به تمسخر میگیرند که گویا روسیه گروه تندرو را مسلح میسازد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
زمیر کابلوف روز پنجشنبه گفت که روسیه و طالبان در جریان مکالماتشان با یکدیگر در مورد این ادعاها خندیدند. او میگوید که طالبان گفتند تمام سلاح و مهمات خود را از حکومت و پلیس کابل به گونه غیر قانونی خریداری میکنند و آنها تنها به پول نیاز دارند. آقای کابلوف روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که هدف ارتباط مسکو با طالبان تضمین امنیت شهروندان روسیه در افغانستان و تشویق گروه طالبان به آمدن به میز مذاکرات است. نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان تاکید کرد که تامین صلح در افغانستان بدون تعامل با طالبان ناممکن است و ابراز امیدواری کرد که آن گروه در یک دور تازه از مذاکرات صلح به میزبانی روسیه شرکت کنند.
الیس ویلز، سرپرست معاون وزارت خارجه ایالات متحده، به پاکستان سفر کرده و در ملاقات روز پنجشنبه اش با تخمینه جنجوه، معین وزارت خارجه پاکستان، توافق کردند که ابتکار صلح رئیس جمهور محمد اشرف غنی و پیگیری آن در تاشکند باید ادامه یابد. میکانیزم برگشت مهاجران و تقویت مدیریت سرحدات از جمله موضوعاتی بود که این دو مقام بر علاوه مسائل منطقه‌ای بحث کردند. مقامات آمریکایی و پاکستانی همچنان تعهداتشان را مبنی بر اقدامات جدی علیه تمام گروه‌هایی که افغانستان و پاکستان را هدف قرار می‌دهد تصریح کردند. خانم ویلز در ماه جنوری نیز سفر به پاکستان داشت که در آن روی موفقیت استراتژی جنگ آمریکا در افغانستان تاکید کرده بود. حکومت پاکستان شواهد را برای حکومت افغانستان تحویل داده که گویا طالبان پاکستانی مستقر در افغانستان در عقب حمله انتحاری اخیر بر یک پایگاه نظامی در منطقه سوات بودند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
در این یادداشت همچنان شواهد وجود دارد که گویا تحریک طالبان پاکستان و سایر گروه‌های دهشت افغان در قلمرو افغانستان مخفیگاه دارند. زردوش شمس، معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد، به صدای آمریکا تایید کرد که یادداشت را از وزارت خارجه پاکستان به دست آورده و آن را به وزارت خارجه افغانستان تسلیم دادند. وزارت خارجه افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظری نکرده است، اما در گذشته حکومت افغانستان همواره ادعاهای اسلام آباد را مبنی بر حضور طالبان پاکستانی در افغانستان رد کرده و برعکس اسلام آباد را به پناه دادن گروه‌های دهشت افغان متهم ساخته است. وزارت خارجه پاکستان همچنین از کابل خواسته است تا عبور و مرور دهشت افغانان را در مناطق مرزی متوقف سازد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. صدر اعظم پاکستان به تاریخ 6 ماه اپریل به دعوت حکومت افغانستان به کابل می رود. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز پنجشنبه در نشست خبری گفت قرار است بعد از ورود صدر اعظم پاکستان به کابل نشست مشترک بین مقام های افغان و پاکستانی در ارتباط به اعتماد سازی بین دو کشور برای رسیدن به یک صلح پایدار برگزار شود. آقای فیصل علاوه کرده است که حکومت افغانستان در این نشست از مقام‌های پاکستانی خواهد خواست تا به تعهداتشان در قبال مبارزه با هراس افغانی در آن کشور عمل کنند. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل که پس از 6 سال به پاکستان رفته است روز پنجشنبه حین ملاقات با صدر اعظم آن کشور گفت که هنوز باور نمی‌کند به کشورش برگشته است. ملاله که فعال و مدافع جهانی حقوق آموزش برای جوانان به ویژه دختران است در سال 2012 در سوات حین برگشت به خانه در ناحیه سر هدف گلوله طالبان پاکستانی قرار گرفت اما از آن حمله نجات یافت. یوسفزئی نهاد ملاله را بنا نهاده است که دختران را در عرصه تحصیل در کشورهای مانند پاکستان، سوریه، کینیا و نایجیریا حمایت می کند. چند رسانه آمریکایی گزارش دادند که رئیس جمهور ایالات متحده به طور خصوصی پیشنهاد تأمین منابع مالی ساخت دیوار مرزی در جنوب این کشور را با استفاده از بودجه دفاعی آمریکا مطرح کرده است. گفته می شود این پیشنهاد هفته گذشته نیز در دیدار رئیس جمهور ترامپ با پال رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوریش به طرفداران خود وعده داده بود برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در جنوب آمریکا یک دیوار مرزی احداث می‌کند که مکزیکو هزینه ساخت آن را خواهد داد، اما مکزیکو با چنین اقدام مخالفت کرده است. نتایج ابتدایی انتخابات این هفته ریاست جمهوری مصر نشان دهنده پیروزی الفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی آن کشور است. رایدهی مصر 3 روز را در بر گرفت و شام چهارشنبه به وقت محل مراکز رایدهی مسدود شد. نتایج رسمی انتخابات آن کشور به تاریخ 2 اپریل نشر خواهد شد. رسانه مصری الیوم که طرفدار حکومت مصر است روز پنجشنبه گفت که از جمله 59.7 میلیون نفر واجد شرایط رایدهی در مصر 25 میلیون نفر به پای صندوق‌های رای رفتند. السیسی که اکثر کاندیدهای انتخاباتی را به زندان افکند در این انتخابات تنها یک رقیب داشت که هیچ تلاشی برای بازمون کشیدن این جنرال پیشین مصری نکرد. و خبر آخرم این که در ایالت نیوهمپشایر آمریکا از دختران مکاتب متوسطه و لیسه خواسته شده است تا به وظیفه کریس سونوزوز والی آن ایالت درخواست کاری بدهند، آن هم فقط برای 1 روز. ولی این ولایت اعلام کرده که این رقابت را به خاطر ماه مارچ که ماه تاریخ زنان است برا انداخته است. در این درخواست از دختران مکاتب خواسته شده که در 250 کلمه و یا یک ویدیوی 1 دقیقه شرح دهند که اگر برای 1 روز ولی آن ایالت شدند چی کارهایی را انجام خواهند داد. هدف این کار ایجاد حس قدرت و رهبری در بین دختران جوان خوانده شده است. با این اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بال گزارش‌های تهیه شده در این بخش از برنامه تقدیم می‌شود. هیئت کنگره آمریکا به رهبری نانسی پلوسی به کابل سفر کرده است. طی دید اقامتش در کابل با محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله رئیس جمهور افغانستان، خانم پلوسی و 11 نفر از اعضای کنگره ملاقات کرده است. برای کسب معلومات بیشتر از موضوعاتی که و مسائلی که این قانونگذاران با رهبران افغانستان صحبت کردند، تماس مستقیم تلفنی داریم با سمسام سیرت، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در کابل که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. خانم سیرت سلام، شب شما بخیر. جزئیات بیشتری از این دیدار اگر شما لطف کنین.
سلام
بر
شما
و
شنوندگان
گرامی.
دیدار امروز یک هیئت از سوی کنگره متحده برنامه نانسی پلوسی به کابل آمدند، قسمی که شما هم گفتین با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار کردند. به گفته مقام های دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری برگزاری انتخابات و مبارزه با تروریسم محور اصلی گفتگوها میان هیئت آمریکایی و رئیس جمهور افغانستان بود. در این دیدار رئیس جمهور غنی با اشاره به تعهدات و همکاری مردم، کنگرس و حکومت ایالات متحده برای افغانستان گفت که استراتژی جدیدی که ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا داشته و همکاری مشترک افغانستان و ایالات متحده در راستای مبارزه با تروریسم باعث تحولات مثبت شده. همچنان آقای غنی گفته است که تنها نظام مردم سالار میتونه که وضعیت در افغانستان بهتر بسازه و همچنان به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در زمان تعیین شدهش تاکید کرده و گفته که یکی از اولویت‌های حکومت وحدت ملی هست. همچنان آقای عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفته که همکاری ایالات متحده با افغانستان باعث سرکوب دشمنان مشترک دو کشور شده و همچنان دو کشور به خاطر رسیدن به اهداف مشترکشان کمک کرده. در این دیدار خانم پلوسی عضو کنگره ایالات متحده و رئیس هیئت که به افغانستان آمده بود به روی دستاوردها و پیشرفت‌های حکومت افغانستان صحبت کردند و گفتن پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که در جریان 3 سال گذشته صورت گرفته ای امیدوار کننده هستند و در صورتی که این روند ادامه پیدا بکنه باعث ایجاد صلح و ثبات در افغانستان خواهد شد. همچنان خانم پلوسی گفته که ایالات متحده کمک هایی به افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم ادامه میده و ایالات متحده یک متحد استراتژیک که افغانستان هست. زنی دیدار میان هیئت آمریکایی و مقام های حکومت افغانستان روی پروسه سالس، حضور فعال زنان در بخش های مختلف، رشد اقتصادی افغانستان، همکاری های منطقه‌ای، تطبیق پروژه های بزرگ منطقه‌ای و مبارزه با فساد اداری و مواد مخدر گفتگو شده.
چه واکنش هایی در افغانستان در پی سفر این قانونگذاران امریکایی صورت گرفته است؟ به عنوان مثال در رسانه ها چطور پوشش دادن و ای که اهمیت این سفر برای افغانستان چطور ارزیابی شده؟
این سفر از نظر کارشناس ها و تحلیلگرای سفر مهم خوانده شده و همچنان در رسانه های محلی افغانستان این سفر پوشش دادن و این به شدت در رسانه های داخلی افغانستان انعکاس پیدا کرده و تعداد از تحلیلگرها این سفر به خاطر ادامه گفتگوهای صلح و نشست های پیهمی که بود مؤثر خواندن. قسمی که شما هم در جریان هستین به نشست به تاشکند در هفته جاری برگزار شده و این سفر پس از او هست و همچنان قرار است که در آخر هفته پیش رو صدر اعظم پاکستان به افغانستان سفر بکنه که این سفر هیئت آمریکایی با توجه به این مسائل مهم خوانده شده و همچنان به این هیئت آمریکایی و اعضای کنگره ایالات متحده در حال به افغانستان آمدن که امروز معاون وزیر خارجه آمریکا هم به پاکستان است. با توجه به این مسائل این سفر یک سفر با اهمیت خوانده میشه و قسمی که من قبلا هم گفتم رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت هم از این سفر استقبال کردند و همچنان از کمک های ایالات متحده یادآوری کردم.
با سپاس از سمسام سیرت خبرنگار رادیو آشنا در کابل که جزئیات بیشتری را از سفر هیئت کنگره آمریکا به رهبری نانسی پلوسی و همچنین ملاقاتش با رهبران دولت یا حکومت وحدت ملی افغانستان گزارش داد. سپاس از شما. به ادامه گزارش ها توجه بفرمایید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در افغانستان تحسن یا اعتراض خانواده های دانش آموزان مکاتب افغان ترک وارد 33 روز شده است و آنان در اعتراض به انتقال مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه 1,000,000 امضا را جمع آوری کردند. کمیته اولیای دانش آموزان مکاتب افغان ترک می گوید که آنان برای جلوگیری از انتقال مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه به محکمه نیز شکایت درج کردند. جزئیات بیشتر این گزارش را از ممدودی از کابل می شنوید.
در گوشه از صحن مکتب افغان ترک تحسن خانواده های دانش آموزان این مکتب وارد 33 روز شده است. اینان اعتراض دارند که انتقال مدیریت این مکاتب به دولت ترکیه یک تصمیم سیاسی است که روند آموزش را بر هم می زند.
ما نمی خواهیم که معارف افغانستان در یک معامله سیاسی گذاشته شود و باور ما ای از همه این وعده ها و وعیدها میانتهی هست، هیچ اساسی ندارن، فقط میخوان که الاز سیاسی تطمیع بکنن مردم. و ما باور ما این است که کیفیت از این مکاتب برهم میخوره و ما این مکاتب معیاری را که داریم متاسفانه دست میدیم.
حدود یک ماه پیش دولت افغانستان با امضای تفاهم نامه مدیریت مکاتب افغان ترک را رسما به دولت ترکیه سپرد. مدیریت 12 مکتب در 6 ولایت افغانستان را که 8000 دانش آموز دارند. خانواده های دانش آموزان هم علیه این تصمیم دولت افغانستان به محکمه شکایت کردند.
تحقیق صورت بگیره و محکمه ذی‌صلاح در مورد انتقال مدیریت این مکاتب حکم کنه، نه یک توافقنامه سیاسی که از نظر ما نه مشروعیت داره و نه هم قانونیت داره. به همین خاطر تقاضای ما از محکمه این بود و است در حال حاضر که این مسئله جز از اینکه از طریق محکمه و رسیدگی محاکم افغانستان حل شود، راه دیگری به خاطر حل این معضل وجود ندارد.
بنیاد معارف ترکیه که مسئولیت این مکاتب را به دست گرفته است میگوید که در کوتاه مدت تغییر در مضامین و برنامه ها نخواهد آمد. این نهاد از 120 آموزگار ترکی که قرار است به افغانستان بیایند 70 تن آنان را به کابل فرستاده است تا جایگزین استادان پیشین مکاتب افغان ترک شوند.
او تجربه کنه، یک مکتب دیگه جور کنه، تیار کنه، آماده بسازه. اگر نتیجه داد ما بچه خود 1000 دفعه با 3000 دلار 2000 دلار ما آماده هستیم بچه خود ببرم.
هرچند وزارت معارف میگوید که انتقال مدیریت مکاتب افغان ترک از مؤسسه چاغ به بنیاد معارف ترکیه برگشت ناپذیر است.
به هیچ صورت روی کیفیت و دوام فعالیت از این مکاتب ای توافق تاثیر نمیگذاره و ما مطمئن هستیم که حالت فعلی مکاتب حالت آینده ای مکاتب نظر به حالت فعلیشان بهتر خواهد بود.
نخستین مکتب افغان ترک در افغانستان 23 سال پیش تأسیس شد و اکنون با گذشت هر روز که زمان تحویل دهی این مکاتب به دولت ترکیه نزدیکتر می شود 1,000,000 امضا جمع آوری شده است تا اگر مانع این تصمیم شد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید خشونت ها در برابر خبرنگاران افغان در سال 2018 میلادی افزایش یافته و حکومت باید از آن جلوگیری کند. صدیق الله توحیدی مسئول این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که خبرنگاران افغان در 3 ماه نخست سال 2018 باز هم از سوی مسئولان حکومتی و مخالفان مسلح مورد تهدید و خشونت قرار گرفتند. در این حال ریاست اجرایی افغانستان با آنکه مشکلات در برابر خبرنگاران افغان را میپذیرد اما تاکید میکند که تلاش ها برای حل این مشکل ادامه دارد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی گزارشی را از کابل در این باره تهیه کرده است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان میگوید که تنها در 3 ماه نخست سال 2018 میلادی 25 مورد خشونت در برابر خبرنگاران افغان صورت گرفته که از این میان 14 مورد آن در ولایت‌های غور و هرات بوده است. صدیق الله توحیدی مسئول این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواست در تامین امنیت و مسئولیت خبرنگاران افغان توجه جدی نماید.
متاسفانه در 3 ماه اول سال 2018 میلادی مشکل افزایش یافت که مجموعاً از تمام زونهای افغانستان 25 مورد خشونت. این امر مایه نگرانی کمیته مسئولیت خبرنگاران به این دلیل است که با وجود کمیته مشترک حکومت و خبرنگاران یا کمیته مشترک مسئولیت و امنیت خبرنگاران، متاسفانه برخورد نامناسب از سوی منصوبان حکومتی در برابر خبرنگاران کماکان ادامه دارد.
آقای توحیدی گفت که از این جمله یک مورد خشونت در زون شمال صورت گرفته و از سوی دیگر در زون جنوب و جنوب شرق حضور و گروه های تروریستی مانع فعالیت خبرنگاران قرار گرفته و آنان را از طریق تلفن تهدید نمودند. وای از حکومت به خصوص نیروهای امنیتی خواست که بجای خشونت با خبرنگاران باید به مسئولیت جان آنان توجه نمایند. این در حالی است که در یک مورد تازه مسعود حسینی عکاس اسوشیتد پرس حوالی ساعت 7 شام روز گذشته در شهر کابل مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. آقای حسینی در صحبت با رادیو آزادی در مورد این حمله چنین گفت:
پیشویم یک سراچه دور خورد و 3 نفر تا شدند و شروع کردند به فایر کردن و فریاد می‌زدند که از موتر تا شد. اینا با شیشه فایر کردن به سمت خودم و شیشه شکست. من فهمیدم کی حمله است.
هرچند آقای حسینی نمی‌خواهد کسی را در این قضیه متهم نماید اما تاکید می‌کند که در گذشته اسوی گروه داعش تهدید شده و این تهدید را جدی نگرفته بود. این بار نخست نیست که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از افزایش خشونت‌ها در برابر خبر خبرنگاران افغان ابراز نگرانی میکند، بلکه در گذشته نیز چندین بار این مسئله از سوی نهادهای مختلف دیگر نگران کننده خوانده شده و تاکید گردیده تا به حل آن رسیدگی شود. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات را از مشکل دیگر در برابر کار خبرنگاری در افغانستان خوانده و از حکومت میخواهد کسانی را که نمیخواهند اطلاعات را در دسترس خبرنگاران قرار دهد مجازات نماید. در این حال صابر مهمن سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت کار نظارت از مراجع اطلاع رسانی را از طریق یک کمیته سر از هفته آینده آغاز کرده و کارکرد آنان را مورد ارزیابی و بررسی جدی قرار میدهد. از سوی دیگر امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان میپذیرد که هنوز هم مشکلات در برابر کار خبرنگاران افغان وجود دارد، اما تاکید میکند که تلاش ها برای حل مشکلات خبرنگاران در کشور ادامه دارد.
ما میپذیریم که مشکلات هنوزم وجود داره، اما از طرف دیگر در سطح رهبری حکومت، در سطح نهادهای عدلی و قضایی افغانستان اراده بسیار قاطع و جدی وجود داره که هر گونه خلاف رفتاری و طبعا نهادهای مربوطه را تعقیب میکنه، پیگیری میکنه و آنچه قانون حکم میکنه بالای هر کسی که باشه و قابل تطبیق.
از سوی هم نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان از تلاش ها برای مسئولیت جان خبرنگاران از سوی این وزارت خبر داده و میگوید در صورتی که نیروهای امنیتی با خبرنگاران متواصل با خشونت شوند مورد پایگرد قرار میگیرند. اما با این همه شمار از خبرنگاران افغان میگویند هرگاه با مسئولیت و حفظ جان آنان از سوی حکومت توجه لازم صورت نگیرد، تهدیدها و خشونت مشکلات در برابر خبرنگاران را بیشتر ساخته و آزادی بیان را زیر سوال قرار میدهد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
قرار است مقامات کره جنوبی و کره شمالی به تاریخ 27 ماه اپریل با یکدیگر ملاقات کنند. این ملاقات در حالی صورت میگیرد که انتظار میرود رئیس جمهور ترامپ نیز در آینده با رهبر کره شمالی ملاقاتی داشته باشد، ولی زمان این ملاقات تا اکنون تعیین نشده است. همچنان قصر سفید از سفر رهبر کره شمالی به چین استقبال کرد و آن را دستاورد آنچه کمپین حداکثر فشار بر کره شمالی خوانده است دانست. سید عزیزور رحمان در این باره گزارشی را به توجه میرساند.
واشنگتن ملاقات میان کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و شی جین پینگ رئیس جمهور چین را یک گام مثبت خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در توییترش نگاشته است که حال چانس خوبی وجود دارد تا کیم جونگ اون کاری را انجام دهد که برای مردم خودش و بشریت درست باشد. در این حال قصر سفید افزایش فشارهای آمریکا بر کره شمالی را مؤثر خوانده است.
ما محتاطانه خوشبین خواهیم بود، اما احساس میکنیم که همه چیز به سمت درست در حرکت است.
رسانه‌های رسمی کره شمالی و چین دیروز تصدیق کردند که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در جریان این هفته به چین سفر کرده بود.
شما دیدید که پس از به قدرت رسیدن من حیث رهبر کره شمالی او برای اولین بار برای آن ملاقات کشورش را ترک گفت. ما این را یک نشانه مثبت تلقی میکنیم که افزایش فشارها نتیجه میدهد و ما به این روند ادامه میدهیم و در مورد ملاقات امیدواریم.
ایالات متحده با وضع تعزیرات فشار بر کره شمالی را افزایش داده و حتی آن شرکت‌های جهانی را که با آن کشور مرابطات تجارتی دارند مورد پیگرد قرار داده است. در عین حال در یک انکشاف تازه، حکومت کره شمالی امروز اعلام کرد که ملاقات میان رهبران هر دو کره به تاریخ 27 ماه اپریل صورت خواهد گرفت.
در مذاکرات امروز هر دو جانب روی موضوعات مربوط به نشست کره شمالی و جنوبی بحث کردند و روی این موارد موافقه کردند. کره شمالی و کره جنوبی تصامیم هر دو رهبر را پیش خواهند برد و نشست میان هر دو به تاریخ 27 ماه اپریل 2018 در پیس هاوس یا خانه صلح که در منطقه پانمونجوم در کره جنوبی موقع دارد صورت خواهد گرفت.
حکومت چین نیز از دیدار میان رهبران هر دو کره استقبال کرده است.
امروز کره جنوبی و کره شمالی یک نشست عالی رتبه داشتند و تاریخ ملاقات رهبران هر دو کشور را مشخص ساختند. ما از نتیجه این نشست استقبال و از تلاش های هر دو طرف در این مورد قدردانی میکنیم.
پس از دیدار با رهبر کره جنوبی انتظار می رود که رهبر کره شمالی با رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز ملاقات کند. اما آقای ترامپ در توییترش نگاشته است که تا زمان ملاقات با رهبر کره شمالی کمپاین حد اکثر فشار بر پیونگ یانگ ادامه خواهد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تلاش برای خوشی یکی از حقوق بی‌نظیر برای آمریکایی هاست که در اعلامیه استقلال این کشور نیز ذکر شده است. بنابراین جای تعجب نیست که مطالعه این قرینه نایاب به یکی از محبوب ترین مضامین کنونی در پوهنتون‌های ایالات متحده مبدل شده است. پوهنتون یل در شمال شرق آمریکا مضمونی را پیرامون چگونه خوشحال‌تر بوده می‌توانید پیشکش می‌کند و در این صنف 1200 شاگرد گرد هم می‌آیند. حضور این تعداد شاگرد در یک صنف بی‌سابقه بوده است. سلیت کاهوک خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی را تهیه کرده است که بسیاری ها خود را در صنف‌های آنلاین یا از طریق اینترنت ثبت نام کردند. رویا زمانی در این باره گزارشی را به توجه می‌رساند.
لوئیس سانتو پروفسور روانشناسی در پوهنتون آمریکایی یل است و زمانی که وای به تدریس آغاز میکند تمام محصلین پوهنتون برای شنیدن سخنان وای در تالار حاضر میشوند.
Psychology in the Good Life is a class that really looks at what science says about how you can live a life.
روانشناسی و زندگی خوب مضمون است که در آن در مورد چگونگی طرز زندگی خوب و خوشگوار که باعث خوشی انسان شود شرح میدهد. ما در ابتدا در مقابل برخی از تصورات غلط درباره این که چی چیز باعث خوشحالی شما می شود مقابله می کنیم.
همه ما شنیدیم که پول و ثروت ما را خوشحال نخواهد کرد، اما تحقیقات علمی نشان می دهد که مردم هنوز هم برای به دست آوردن همچو خواهشات تلاش می ورزند. فکر می کنند که این چیزهاست که آنان را خوشحال می سازد، لیکن باید گفت که پول و ثروت انسان را خوشحال نمی سازد. پروفسور سانتوس از پوهنتون یل در این مورد میگوید
یکی از اساس‌ترین درک‌های غلط این است برای اینکه در زندگی خوشحال باشید باید برخی از چیزها را تغییر داد. در برنامه‌های زندگی تغییرات بیاوریم، کار بهتر با دستمزد زیادتر داشته باشیم، خانه بزرگتر داشته باشیم، اما آنچه تحقیقات نشان می‌دهد که همه این چیزها در زندگی اثرات بسیار اندکی دارد.
دانشمندان تخمین زدند که شرایط زندگی بهتر 10% خوشی انسان را تشکیل می‌دهد. گذراندن وقت با خانواده و دوستان در حال بسیار مهم است که شما وقت را برای راحتی خود صرف می کنید. پروفسور سانتور می گوید که فشارها مبنی بر کارکردهای عالی در مکتب و کار تصورات نادرست را در مورد طرز زندگی بهتر به میان آورده است. اینجاست که ساینس به آنان کمک می کند که انسان به این چیزها نیازمند است.
تحقیقات در حقیقت نشان می‌دهد که گذراندن وقت با دیگران، صحبت کردن با مردم، عملکردهایی است که برای برقراری ارتباطات اجتماعی ضروری است و اینهاست که انسان را خوش می‌سازد.
شماره شاگردان مانند ریبیکا به این توصیه پروفسور سانتور عمل می‌کند.
در مورد آینده، وظیفه و مانند این چیزها هیچگاه تشویش نمی کنم. کوشش می کنم که در مورد حال و مردم اطراف خودم تمرکز داشته باشم.
کارهای خانگی که برای این محصلین شامل می شود، شامل احترام، مهربانی و برقراری ارتباطات بیشتر می شود. به خاطر علاقمندی بیشتر به این مضمون، در حال حاضر صنوف آنلاین و رایگان برای مردم عام نیز از طریق وبسایت coursera.org پیشکش شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده گرامی، لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. نیم ساعت بعد باز هم همکاران دری در استودیو خواهند بود با برنامه گفت و شنود و البته چند خبر در دو برنامه. در برنامه گفت و شنود امشب در برنامه دری روی موضوع اعتراض خانواده‌های دانش آموزان مکاتب افغان ترک که وارد 33 روز خود شده است بحث می‌کنیم. در بحث امشب یک عضو کمیته والدین دانش آموزان مکاتب افغان ترک و همچنین مشاور مطبوعاتی سفارت ترکیه در کابل مهمانان ما هستند که از طریق تلفن با ما صحبت میکنند و روی جنجال ها و مسائلی که روی مکاتب افغان ترک صورت گرفته است، البته روی بحث مدیریتش ما صحبت میکنیم. در اینجا برنامه نخست خبری شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا دری به پایان میرسد. لحظات بعد همکاران پشتو در استودیو خواهند بود.